جلسه دهم از دوره هجدهم به تاریخ 18/3/83. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين فيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حاصل معنای چهارم از بهشت و جهنم این شد که بهشت آنجایی است که خدا باشد اولا، و ثانیا ما نیز با فطرت و ضمیر ناخودآگاه جان و روح خودمون تشنه خدا باشیم، خداگرا باشیم، خداخواه باشیم. و اضافه تر از این، منتخب اختیاری خود ما هم همین خواسته فطری باشه، یعنی مطابقت داشته باشه، منتخب اختیاری ما با مطلوب فطری ما. فطرت ما چی میخواست؟ هستی مطلق، بیزار از نیستی بود. خب خوشبختانه نیستی هم در کار نیست، هرچه هست هست هست. از نیستی در عالم خبری نیست. پس خدا همه جا هست، اما آیا این کافیه برای اینکه بهش تحقق پیدا بکنه برای شخص من، شخص شما؟ اختیار ما هم دخالت داره. ما هستی خواه هستیم، خدا خواه هستیم، و انتخاب ما هم باید مطابق با همین فطرت ما و نیاز باطنی ما باشه. اگر ما آب خواستیم، تشنه آب بودیم، اما آب هم در اختیار ما هست، ولی ما نمیخواهیم، انتخاب نکرده ایم خوردن آب رو، این تشنگی ما برطرف نمیشه. ما وارد در بهشت سعادت نمیشیم. و به تعبیر دیگر، بهشت و جهنم جایی نیست خارج از وجود خود ما. این سوال که بهشت کجاست، جهنم کجاست، از این سوال دقیق تر این است که بهشتی کیست، جهنمی کیست، نه بهشت کجاست، جهنم کجاست. بهشتی کیست، چرا؟ به خاطر اینکه همه جا خدا هست. شما هر کجا رو اسمش رو جهنم بگذاری، اگر جاست خدا هست، اگرم جا نیست که اصلا هیچی، عدمه که عدمه، معدومه، نیست. اگر هست خدا هست، نمیشه خدا از هستی خالی باشه. همه جا خدا هست، پس جهنم هست یا نیست؟ اگر نیست که هیچ، اگر هست پس خدا در جهنم هم هست. و اگر خدا در جهنم هست، اون چه جهنمیه؟ جهنم بودنش چه معنا پیدا میکنه؟ فقط با مطرح شدن اختیار و انتخاب انسان معنا پیدا میکنه که خدا هست. اما برای اون کسی که خدا را نمیخواهد، انتخاب نکرده است خدا را به عنوان یگانه هدف نهایی خودش بر نگزیده، به خدا علاقه ندارد، از خدا متنفر است، جهنم شروع میشه. تا وقتی که در دنیا بود تلاش میکرد که از خدا فرار کنه. از خدا میشه فرار کرد؟ لا یمکن الفرار، امکان نداره از خدا فرار کنه. پس چطور احساس آرامش میکرد تو دنیا؟ سعی میکرد که خدا رو نادیده بگیره، نادیده بگیره، سرپوش بگذاره، هی نبینه، دید بگه ندیدم. تا دقایقی، تا ساعاتی، تا روزها این بتونه یه لذتی ببره، یه عیشی بکنه، نوشی بکنه. اما وقتی مرگ رسید، آیا باز هم میتونه سرپوش بگذاره؟ سبسر و کل یومه حدید، تمام سرپوش ها کنار میره، البته بعد از مرگ از برزخ همش. تا قبل از برپا شدن قیامت قسمت زیادی از سرپوش ها کنار میره، سرپوش دنیا، حجاب های دنیا، حجاب های ظلمانی، اینا همه کنار میره. فبصر و کل یومه حدید، دیدگانش تیز میشه، دیگه نمیتونه چشماشو ببنده چون پلک چشم نداره. اگر شما پلکت بچسبه به بالا، هر چی میخوای ببندی بسته نمیشه، چشم میبینه دیگه. چی رو میبینه؟ خدا رو میبینه، غیر خدا کسی نیست. اینجاش هم نبود، اینجا هم غیر خدا کسی نبود، اون تا اینجا چشماشو میبست که نبینه. بعد از مرگ دیگه چشمشو به جلو چشمشو نمیتونه بگیره، پرده ها کنار میره، وقت واقعیت عالم رو میبینه، مشاهده میکنه. اگر از همینجا منتخب اختیاری او خدا و واقعیت عالم بود، اینو میخواست، دنبال این میگشت، وقت مردن که میرسه به قدری شاد میشه، به قدری خوشحال، میگه من همه تمام عمرم دنبال خدا میگشتم، الان یه جا بیعدالتی میبینی چقدر قصه میخوری. اگر یه کسی از راه برسه به شما ظلم میکنه، حرف ناروایی بزنه، حرف سردی بزنه، تو گوش شما بزنه، مال شما رو بخوره، ظلم بکنه در حق شما، چقدر بدت میاد؟ از ظلم فراری هستی، به سمت عدل مشتاقی، دوست داری، میگه کی میشه، کی میشه اون جامعه عدل الهی برپا بشه. خب بعد از مرگ زمان عدل دیگه، ظلمی کسی نمیتونه به کسی داشته باشه، ظلم تموم شد، دورانی که میشد ظاهرا کسی به کسی ظلم کنه اون گذشت. وقتی به عدل رسیدی، وقتی به حق رسیدی، دیدی اینجا وقتی با کسی بحث میکنی حرفتو نمیفهمه، اینقدر حرص میخوری، قصه میخوری، اعصابت خورد میشه، چه جهنم، حرفتو نمیفهمه، یعنی حق رو نمیشناسه. شما هم ذهنت انس گرفته با حق، دنبال حق میگردی. بدتر از این، این حق رو نمیفهمه، خودت رو توجیه میکنی، میگی خب فهمش کمه، شعورش کمه، درکش با اینه، استعداد نداره، ظرفش کوچیکه، توجیه میکنی، حلش میکنی مثلا. اما یه کسی میفهمه، تروت هم وای میسه، میگه میدونی چی میخوای بگی تو، من میبگم واسه هم، میگه بگو، از خودت هم قشنگتر توضیح میده اون حرفه، حق خودتو به خودت تحویل میده، میگه میدون این حقه، تو هم میگی حقه، منم میگم حق قبولم دارم، ولی نمیخوام زیر بار برم. چی میگی؟ چقدر آتیش میدنه شما رو؟ میگه برو اینجا وای نسا، برو اینجا وای نسا. یه حدیث بخونم براتون از ماجرایی که مربوط به سمرة ابن جندب و این سمرة یه درختی داشت تو ملکی که این ملک متعلق به رجل انصاری بود، درخت خرما داشت. به هوای این که من درخت خرمام تو باغ این آقاست، سرشو میمیناخت با اینا، همینجور میامد تو باغ، میرفت میگفتن چرا همینجوری سرت انداختی اومد تو؟ میگفت میخوام برم به درختم سر بزنم، درختمه. رجل انصاری چند دفعه بهش گفتش که وقتی میخوای بیای توی یالا بگو، ما اینجا زن داریم، بچه داریم، زندگی داریم، خونمون اینجاست، همینجوری در هول میدی با میکنی میای تو، تو یه یالا بگو بیا، حقته، میتونی بیای تو این خونه، میتونی تو این باغ بیای، بعد چی محل عبور درخت تا به درختت برسی سر بزنی، حالا همین وش بخوری، هر کاری میخوای بکنی، اما یالا بگو بیا تو. این گفت نمیخوام یالا بگم، برای چی یالا بگم؟ درختم اینم محل عبورش که دوام تا برسم به درختم. خب بیا. رجل انصاری اومد پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. به حضرت عرض کرد که این سمره سرشو میندازه پایین، صاف میاد تو و من نگران این زن و بچه‌م هم که اینا سرشون بازه و پوشیده نیستن، همینجور میاد یالله هم نمیگه. حضرت سموره رو خواست، گفت چرا گوش نمی کنی؟ گفت درختم من حقمه، میخوام بیام برم. گفتش که حالا اجازه بگیر، خب بیا برو، تو رو نیست، ما یه اجازه بگیر، یه یالله بگو بعد بیا. گفت نمیخوام یالله بگم. این روایت سند محکمی هم داره. حضرت بهش گفتش که خب حالا نمیخوای یالا بگی، آخه این اذیت میشه گفت بشوی به من. چی حضرت فرمود؟ که خب این درخت تو بیا و بفروش، بفروش پولشو بگی برو، که این اذیت نشه تو هم به پولت برس، برو یه درخت دیگه هر کجا خواستی بکن. گفت نمیخوام بفروشم. حضرت قیمت رو دو برابر کرد، گفت دو برابر قیمت ازت میخرم. گفت نمیفروشم، درختم نمیفروشم، میخوام برم بیالله برم سر بزنم. حضرت سه برابر کرد قیمتو، گفت نمیفروشم، چهار برابر کرد، پنج برابر کرد، این هر چی جا داشت هی برد بالا قیمت، این گفت نمیخوام 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 نمیخوام. گیر ببینید کجای کارش. حضرت گفتش که خب حالا نمیفروشی، خب لابد به خاطر مال دو برای مال دنیا ارزش قائل نیستی، مثلا من این درخت رو بردار بکن ببر جای دیگه، من جای این در بهشت بهت عوضشو میدم. گفت نمیخوام. گفت دو برابرشو میدم. گفت نمیخوام. سه برابرشو میدم. نمیخوام. هی حضرت هی رفت بالا. گفت نمیخوام. ببینید چه جور آدمای پیدا میشن. حالا حضرت پیغمبر خدا تو اون زمان با اون قدرت با اون اقتدار صبر و حوصله و بردباری پیغمبر رو ببینید، ما یه همچین پیغمبری داشتیم که یک آدم عادی، یه آدم عادی یه درخت داره، یه حد مختصری داره که یه درخت داره تو باغ خود بیاد بره سر بزنه، بهش التماس میکنن یالا بگو بیا، چندین برابر قیمت این درختشو حضرت میخواد ازش بخره، میگه پولشو میدم ورد و ببر که این راحت بشه، این نجات پیدا بکنه. و ببین چقدر پیغمبر صبور بوده و حلیم بوده و دوست داشتنی بوده که این سماره جرأت میکنه و حضرت اینجوری حرف بزنه، در مقابلش راحت قرص محکم وای میسه، خیالش راحته که با یک کسی داره حرف میزنه که رحمتن للعالمینه. شما خدا وکیلی جرأت میکنی با کسی غیر پیغمبر خدا، هر کی شما حساب بکنی اینجوری تو روش وایسی، اینجوری باهاش بحث بکنی، اینجوری باهاش در بیافتی، اونم همینجور التماس کنه به اونم چی پیغمبر. هر چی کرد حضرت دید این زیر بار نمیره، رو کرد به رجل انصاری گفت میری درختشو میکنی میندازی تو صورتش، بعد رو کرد به سموره فرمود که انکه رجلون مزار، تو مرد ضرر زننده ای هستی، تو اصلا ذاتت خرابه، تو نمیخوای اصلا کار خیر، از یه شری وجودت اصلا شره. به رجل انصاری گفت درختشو بکن بنداز تو سرش. خب این فرد وقتی گفت بازم کوتاه نیومد، نشست تا اون بره درختو بکنه بندازه. چرا حالا این کار کرد؟ به خاطر بغضش، به خاطر کینش، به خاطر نفرتش از حضرت، به خاطر اینکه وقتی این درختو کندن انداختن تو روش بره جار بزنه بگه این پیغمبر شما که میگفتین به کسی ضرر نمیرسونه درخت منو کند، من از درخت رفت آمد محروم کرد، درخت من از بین برد، برای اینکه بره تبلیغات کنه علیه حضرت. خب حالا مرگ رسید، این دنبال چی میگشت؟ دنبال فرار از انسانهای پاک خوب از حق. موقع مردن شد، به محض اینکه منتقل شد به عالم دیگه، اول کسی که اومد جلوش دید پیغمبره، غیر از این که نیست که اول کسی که میاد اینا هستن دیگه، اولیاء خدا بالا سر همه هم میاد. اونجا دیگه جایی نیست که شما بگی خب حالا من نمیتونم تحمل بکنم وجود این شخص رو، میرم خونمون، میرم خونمون پیشش نباشم، همدنش نباشم، مونسش نباشم. اونجا دیگه اینجا و اونجا نداره، همه جا حضور داره. هر طرف رو کنی فعینما تولو فثمت وجه الله، اولیاء خدا رو میبینی، خدا رو میبینی، همه جا خدا هست. اونجا میفهمی چه از چه قرار اوضاع. اگر انس و محبت و الفت با خدا و اولیاء خدا رو از این عالم با خودت نبرده باشی، اون عالم برات سر تا سر جهنم و عذاب میشه. اما اگر عشق و محبت و دوستی و انس و الفت با اولیاء خدا رو و خدا رو با خودت از این عالم به اون عالم بردی، بهشت. دنبال همین میگی میگشتم اصلا. تمام تلاش من شبانه روز این بود که به اینا برسم، همینو میخواستم. میگه آخرش راحت شدم. بهشت صحبت یاران همدم است. دیدار یار نامتناسب جهنم است. خب تنها یار لا ذل الا ذل خدا. در قیامت دیگه هیچ سایبانی جز سایبان حق تعالی نیست، هیچ ذلی جز ذل الله نیست، فقط خداست. مالک یوم الدین، همه هیچ کار هم. فقط خدا و اولیاء خدا. میتونی که یه کاری کنی به اونجا نرسی و با خدا و اولیاء خدا ملاقات نکنی؟ نمیشه. اِنَّكَ كَادِحٌ اِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ. تو داری سمت خدا میری، بخوای میری، نخوای میبرنت. بخوای وقتی رفتی کیف میکنی، نخوای میبرنت و چوب تو آستینت میکنن و گرزه های آتشین تو سرت میزنن. دیدار یار نامتناسب جهنم. چون
که
معلوم میشه که با جارو خاک انداز دنبالش میکنی ها. خب پس اختیار نقش داره در معنای بهشت و جهنم. بهشت اونجایی نیست که بگیم خدا هست، جهنم اونجا چه خدا نیست، همه جا خدا هست. بهشت اونجاییست که شما انتخاب کرده باشی خدا رو، بخوای با انتخاب خودت، با اختیار خودت. جهنم اونجاییست که نخوای، خدا رو نمیخوای، ولی همه وجودت خدا رو میخواد، همه جانت تشنه است، بهش نمیدی، هرچی فریاد میکشه فدرتت که خدا خدا خدا، میگی نه نه نه. به خدا هم رسیدی ها، الیه المسیر، بازگشت همه به خداست. انا لله و انا الیه راجعون، همه داریم به سمت خدا. پس همین خدا بهشت میشه، همین خدا جهنم میشه. اینجور نیست که جهنم یه عالم دیگه ایست، مال یه خدای دیگه، که بگیم که مثلا فرما قائل به سنویت بشیم، از توحید خارج بشیم، دو خدایی بشیم. میگیم یه خدا خدای جهنمی هست، یه خدا هم خدای به اون خدایی که خدای جهنمی هست. مثلا فرض کنیم گرز آتشین دستشه میزنه تو سر آدم ها. یه خدا خدای بهشتی هست، مثلا این فرض بکنید که آلاسکا دستشه میکنه تو دهنه مثلا آدم ها. اینجوری که نیست. بهشت صحبت یاران همدم است. دیدار یار نامتناسب جهنم است. این تعریف پنجم، این حاصل تعریف چهارم. اما اشکال این تعریف در این که انسان مختار بحثی نیست، در این که اختیار و انتخاب انسان در بهشت و جهنمش اثر داره بحثی نیست. اما همین الان هم ما فطرت خداگرا داریم، هم خدا هست، هم انتخاب اونم متناسب و مطابق با همون خواست فطرت بمونه. در این حال این همه گرفتاری، این همه مصیبت، این همه فشار، این همه صدمه، اذیت، جهنم تو بهش نیستیم. پس چرا ما از وجود خدا لذت نمیبریم؟ نمیگه خدا هست، همه جا هست. فاینما تولو فثم وجه الله، این همش درست. پس چرا ما چرا لذت نمیبریم؟ میخواییم ما، نه اینکه نمیخواییم، ما سو انتخاب نداریم. ما سند واقعا والله بالله تالله میخواییم به بهشت برسیم. هر کسی هم خودشو بهتر از دیگری میشناسه. الانسان علا نفسهی بصیره، خودشو میشناسه، میدونه چی کار است، چی میخواد، چی نمیخواد، هدفش کجاست. اگه هدفمون خدا و بهش نبود که اینجا جمع نمیشدیم، چه گوینده چه شنونده. انشالله انشالله کسی نمیشه قضاوت کرد راجع به کسی. خدا اعلم و بالمبتدین، خدا بهتر بدونه کی چی کار است. گذشته از این که اختیار نقش داره، اما میدونید کار اختیار چیه؟ کار اختیار اینه که روی شما رو به سمت خدا برمیگردونه، روی شما رو به سمت جاده ای که نهایتا این جاده به خدا منتهی میشه برمیگردونه. همین شما اول جاده قرار میده. دو تا جاده است، سر دو راهی که قرار گرفتی، یک راهش میره جهنم، یک راهش میره بهشت. شما رو اینجا سر این دو راهی که گیر میکنی اختیار انتخاب میکنه، میاره اول این جاده قرار میده که آخرش به خدا منتهی میشه، به بهشت منتهی میشه. این کار اختیاره، فرمون ماشینه. میه اول این جاده قرار میگیری. خب کسی که اول جاده هدایت قرار گرفت، معناش این نیست که این جاده رو طی کرد. تا وارد نشه در بهشت، از اون نعمت‌های بهشتی و از اون لذائذ بهشتی خبری نیست. نهایت کاری که الان تحقق پیدا کرده اینه که ما میخوایم یعنی رومونو برگردوندیم. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. رومونو برگردونیم با انتخاب خودمون. حالا باید این راهو بریم. موتور میخواد این ماشین که باید گاز بده، گاز بخوره. چرخ میخواد راه بره. چراغ میخواد روشن کنه، راه روشن کنه، عوضی نره، بر نگرده، دنده عقب نیاد، تو دره نیافته، تو هلاکت نیافته، این راهو بره. پس اول جاده ایم. تعریف چهارم کامل نیست. تعریف پنجم. در تعریف پنجم گفته می شود که می دونید که چرا با وجود همه اون چرا که در تعریف چهارم گفته شد، هنوز هم ما وارد در بهشت نشدیم و اون آرامشی رو که برای خودمون در بهشت سعادتمون تصور داریم بهش نرسیدیم. سرش اینه که نمی فهمیم عقل نداریم، فهم نداریم، شعور نداریم، نه اینکه نمیخوایم، میخوایم. نمیفهمیم که خدا همه جا هست، نمیفهمیم که هر کجا رو کنی خدا هست. چون نمیفهمیم قصه میخوریم، به محض اینکه یه محرومیتی به ما وارد میشه، یه نعمتی از نعمتهای دنیایی به ما نمیرسه یا دیر میرسه یا وقتی رسید از ما گرفته میشه، میشه محرومیت دیگه. این محرومیت چی میشه که به ما فشار وارد میکنه؟ اگر یه نعمتی از نعمتهای دنیا رو از شما بگیرن، یه نعمت دیگه به جاش بدن، قصه میخوری؟ یه نعمت قشنگتر، یه نعمت بهتر، جنسی داشتی، این جنس تو فروختی، خونه ای داشتی 100 متر رفتی این خونه رو فروختی، یه خونه 200 متریه خیلی بهتر و قشنگتر و بالای شهر رو مثلا چی و فلان، هوا هواش هم خیلی عالی بهت دادن، بازم قصه میخوری که بگی آخ از دستم رفت؟ نه، بگی خوب شد از دستم رفت. علت این که ما قصه میخوریم، علت این که در جهنمیم، علت این که در فشاریم، این است که نمیفهمیم که این محرومیت ها تمامش جبران شده است، به بهتر از اون چرا که از دست دادی جبران شده. تا جایی که در روایت دارد که اگر میدونستید که خدای متعال در قبال این فشارها و مصیبتهایی که در دنیا به شما وارد میشه چی به شما عطا میکنه در آخرت، حاضر میشدید که بدن شما رو با قیچی ها ریز ریز کنن در دنیا، مثل این که فرض بکنید که الان این آدم انسان رو بندازن تو چرخ گوشت چرخش کنن، از این ور حسن آقا بره، از اون ور چرخ کردش بیاد بیرون. چرخ چی کار میکنه؟ تمام این سلولهای بدن شما رو از هم میماله به هم که با قیچی دارد در روید مقراض، با مقراض اینا رو قیچی کنن ریزیز که تک تک سلولهای بدن شما رو، یه سوزن میره تو پاد ببین چه نارد در میاد. در روایت دارد اگر بدونن که اونجا خدا کجا بهشون میده و چی بهشون عوض میده، فلذا وقتی میرن اونجا و عوض این فشارها و محرومیتها و مصیبتهایی که تو این دنیا بهشون وارد شده میگیرن از خدا، اونجا آرزو میکنن، میگن ای کاش به جای این مقدار محرومیتی که در دنیا کشیدیم با دیچیم تک تک سلولهای بدن ما رو ریز جدا میکردن از ما. حسرت میخورن، میگن چرا کم محرومیت کشید، چرا کم به ما فشار وارد شد، چرا کم مصیبت دید، کاش که بیشتر میدید. این تعریف پنجم از بهشت میگه علت این که الان در جهنمی وقتی یه مصیبتی بهت وارد میشه قصه میخوری، یه نعمتی ازت گرفته میشه، مالتو از دست میدی، سلامتیتو از دست میدی، یه زلزله میاد همه آرامشت رو به هم میریزه، خودتو اصلا گم میکنی، کجا بودی، چی بودی، تده بته میافتی، حافظت رو از دست میدی، خیلی اصلا سکته کردن. علتش میگن میدونی چی؟ نه اینکه نمیخوای، نه خوب آدمی هستی، خوب آدمی هستی، بهشت رو میخوام، انشالله آخرش هم وارد در بهشت میشی، نگران اونجاش نباش، اما الان خبر نداری، نمیدونی، نمیدونی، با واقعیت این عالم آشنا نیستی، دیدگان با عقل شما، دیدگان عقل شما جلوش حجابه، چشم ظاهرت تا اونجایی که میبینه از هستی میبینی، به محض اینکه چشم ظاهرت بسته شد دیگه نمیبینی، خودت نمیبینی، چشم جان شما و وجود شما شده این چشم سر شما، چشم مرکب شما، چشم الاغ شما. چشم خودتو باز نکردی، چشم عقلتو باز نکردی. فلذا اگر شما چشم عقلتون رو باز بکنید دیگه این مشکل برای شما پیدا نمیشه. به محض اینکه مصیبتی، محرومیتی در آیه قرآن داریم، در دعا هم داریم که اذا اصابتكم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. حالا این تو ذهنتون باشه این سوال، که این بحثو من از ذهنم نره و بیشنم. وقتی با یه مصیبتی مواجه میشن، مصیبت یعنی نعمتی رو از دست میده. حالا این نعمت در جهات مختلف، گاهی نعمت مالیه، گاهی نعمت جانیه یعنی سلامتیه، گاهی نعمت عرض و آبروه. آبروش یهو میره، میگیرن ای زندان، چکش برمیگرده. این نعمت بود دیگه، نعمت ازش گرفته میشه، نعمت آرامشه، امنیت، خیالش راحت بود، یهو به هم میریزه. اذا اصابتهم مصیبه قالوا، مؤمنین اینجوریان، انا لله و انا الیه راجعون. یعنی چیزی از دست ندادم. انا لله و انا الیه راجعون میدونی یعنی چی؟ یعنی من چیزی از دست ندادم. خدا بود، خدا هست، خدا خواهد بود، چیزی کم نشد از این عالم، چیزی گم نشد، هیچی کم نشده. خدا که کم نمیشه که، خدا که نیست نمیشه که، خدا که نابود نمیشه که. ارتفاع نقیزه این محاله، نمیشه، نمیشه خدا معبود بشه. هستی که نمیشه نیستی بشه، اجتماع نقیزه این محاله. پس اگر کسی بدونه، این دسته پنجم میگن اگر شما بدونی و چشمتو باز بکنی و شعور پیدا بکنی و عالم رو بشناسی، حقیقت عالم رو بشناسی، خودتو بشناسی، حالا فهمیدی که خدا هست، به من چه؟ خدا رو که شناختی خودت هم بشناسی، بفهمی که تو غیر خدا چیز دیگه نمیخوای اصلا. تمام وجود شما، فطرت شما، ضمیر ناخودآگاه وجود شما و روح شما تشنه خداست. چیز دیگه غیر خدا نیست تا بخوای، نمیتونی غیر خدا چیز دیگه بخوای. خودشناسی پیدا بکنی، همین بحثی که در گذشته کردیم. پس خودتو بشناس، خدای خودتو بشناس، میبینی که هیچ فشاری دیگه بهت نمیاد، دیگه غصه نمیخوری، دیگه غصه نمیخوری که چرا من پول ندارم، چرا خونه ندارم، چرا ماشین ندارم، چرا زن ندارم، چرا بچه ندارم، چرا نمیدونم تحصیل ندارم، چرا دانشگاه قبول نشدم، چرا مدرکم فلانه، چرا این به محل نذاشت، چرا به احترام نذاشت، چرا اون حرف سردو به هم زد، چرا مسخرم کردن، چرا نمیدونم بی آبرو شدم، چرا چشم برگشت، همینجور چرا چرا چرا. همه اینا خب یه جا نمیاد، ولی خورد خورد داری جون میکنی. هر روز یکیش، یکی خودشو نشون میده. چقدر خواسته داری تو این دنیا، تو این عالم، که نمیتونی، که نمیشه، که بنبسته. همه اینا میشه محرومیت. تا وقتی شما چشم بنبست بین داری در فشاری، در مصیبتی، در غمی، در غصه‌ای، در جهنمی، اما به محض اینکه چشم بمبست بازکنت باز شد، که هر کجا برای دیگران بمبسته برای شما راه بازه. میگن آقا بفرمایید، شما میخوایی بفرمایید، شما برو، اونا حق ندارن بیان. یه کسی خواب دیده بود، میگفت خواب دیدم، تو همین کوچه ما بود، از بچه محلا بود، گفت خواب دیدم یه باغ خیلی عالی خوب بزرگ، تمام رو این دیواراش گل ریخته بود. در باغ رو باز کردم، شما هم رفتی تو. اینا رو با زبون خوش میگفت، خیلی نرم و آرام، و گفتی شب خواب دیدم. اومده بود مسجد اذانگور، مسجد ما، خدا رحمتش، مرحوم شد. گفت شما رفتی تو، در رو باز کردن رفتی تو. گفت منم این درخت رو میدیدم، گلا رو میدیدم، باغ رو میدیدم، یه آب از لب و لوسم آویزون شده بود و اومدم بیام تو، جلو منو گرفتم، هرچی من داد زدم، صداد زدم، هرچی گفتم به داد من برس، اصلا عبد انگار را انگار. اینجا دیگه عصبانی شد، عصبانی شد و که این چه وضعشه، چرا اینجوری کردی با من؟ گفتم من تو خواب یادم نمیاد، والا بلو من تو عزت میبینم، یعنی چه خوابی که شما میگی تو خواب اینجوری شد، به من چرا الان داری داد میزنی، تشرف میزنی؟ دست خودش نبود، واقعا به هم ریخته بود، ناراحت بود از حالای من، یعنی تو بیداری از دست من ناراحت، تو بیداری از دست من ناراحت بود. چرا اونجا دست منو نگرفتی با خودت ببری؟ تو اگه دست منو گرفته برده اونو هیچی به هم نمیگفتن، اینجوری برداشتش این بود که به هم چیچی نمیگفتن، میگفتن بیا. اینجور نیست که خیال کنی راه برای همه بمبسته، تا شما بمبست ببینی یا بمبست نبینی. تو دنیاش هم همینه، تو دنیاش دار میکنی اینجوری نیست. بعضیا توی مسیری که قدم میگذارن یه مقدار به مصیبت میرسن، به سختی میرسن، به فشار میرسن، دنده عقب میان، بر میگردن، ول میکنن. اینا یه دست. دسته دوم به بنبست که میرسه پشت این دیوار بسته وای میسه، هی دیوار رو هل میده، هی دیوار رو هل میده. اینا خیلی مثلا از دست اول چیز ترن، نفهم ترن، نفهم چیز ترن، یعنی غیور ترن، مثلا خیلی ماجراجو و خیلی چی، یعنی که میگه من به هر قیمتی شده این دیوار رو باید کنار بزنم. یه موقع میبینی که یک عمر پشت این دیوار وایساده، اون تعصبش و اون غیرتش بر نمیداره، میگه من تا این دیوار رو رد نکنم را نمیرم. یه کسی دیگه گرد را میرسه، یه نگاه میکنه اینجا دیوار داره به اون بسته، یه نگاه سمت راستش میکنه اونه یه راه این بغلا هست، یه باشه یه میندازه از این بغل میره اون طرف داره، این راه باز نمیره، میندازه میره، اون رفت و به مقصد رسید. این یکی هنو پشت این دیوار واسده هی داره حل میده، میگه تا این دیوار رو من کنار نذارم اینجا رفت نمیشم. تو رانندگی نمیدونم دیدید یا ندیدید، بعضی ها زرنگ هست، بعضی ها میان پشت یه ماشین یه دونه کامیون وای میشه، خیال میکنه راه اینه، باید پشت سر این راه بره، تا این کامیون هر کجا این کامیون این هم دنبال اون میره. یکی چیزن من دیدم، اینو که بگم تجربه کردم، محسوسه، مثل اینکه اصلا فقط این مکلف پشتر این را بره، اونم یواش یواش یواش، اینم همینجور یواش شد. خب اون بندوز این ورش سبقت بگی برو، راه بازه، راه بازه، این دیرتو گرفته، جلوتو نمیبینی، جلوتو نمیبینی، خیال میکنی راه بسته، از همینجور آروم آروم هم واسه خودش داری میری.
دو
خواهد از موضوع سواره یا بیامیدن آوره
زیاده
خطی دیگه بله، همین درسته. بله بعد از موتور سواره یاد بگیره. از موتور سواره یاد بگیره. جاری مسیرتو میری تو زندگی، یهو یه شکست میخوری، بعضی همونجا میشینن، وای تموم شد، دنیا تموم شد. بابا چیشی دنیا تموم شد؟ یکی از اقواممونو ما برده بودیم دکتر متخصص ارتوپد و مفاصل و فلان، این زانواش درد میکرد، آرتروز شده. دکتر بهش گفتش که وزنت زیاده، چاقم بودیم من نخواست، گفت وزنت زیاده، خب این زانون نمیکشه، سنت هم بالا رفته، وزنت هم زیاده، باید وزنتو کم بکنیم. این بنده خدا گفتش که آی دکتر، من میخوام وزنمو کم کنم، یه خود کم میخورم تمام بدنم شروع میکنه به لرزیدن از ضعف. دکتر گفت میدونم، شما اگر یه خود غذا کم بخوری تمام دنیا لرزش پیدا میکنه، تمام دنیا میلرزه. خب یه خود بلرزه بدنه، خب نه کم بخور بذار لاغر شی، یه خود بدنت بذار بلرزه، طور نمیشه که. گفت میدونم تمام دنیا میلرزه. همون پیرمردم بود دکتر، همون دکترها یه شبیه این هم یه هست. بعضی ها وقتی شکست میخورن مثل اینکه تمام دنیا اصلا تموم شد دیگه، هیچ راه بسته شد. نه آقا بلند شو، یه نگاه این ور بنداز، یه نگاه اون ور بنداز. بعضی ها مثل آب میمونن، آب که میاد تو سرازیری به یه جایی برسه، یه مانع بیارید در مقابلش، این آب انعطاف داره حرکت میکنه، از این بغلش راه پیدا میکنه، واسه خودش میره. یه سوراخ ریزم که تو این دیوار پیدا، از همون سوراخ رد میشه. و خوشبختانه این عالم یه راهیست که تمام دیوارهای سوراخ داره، اصلا بن‌بست نداره. شما بن‌بست می‌بینی، شما چشم بن‌بست بین داری، و الا بن‌بست نداره این عالم. چشم سوراخ بین تو باز کن، این سوراخ ها رو ببین، از این سوراخ ها رو رد شو. یه مثال بزنم، این هم امتحان کردم، او آقا هم گوسفند میکشه وارده، اینا یه قصابا رفتین قصابی خواستین گوشت بخرین، نگاه کنین وقتی میخواد استخون رو جدا کنه از گوشت، این چاقو رو میندازه رو گوشت، ما که میندازیم رو گوشت میبریم، به استخون که میرسه هی زور میدیم میگی نشد، میگیم خب چاقو زورش نمیرسه، ساتور رو بیار، با ساتور هی میزنیم. حالا این استخون سفته، خب به این راحتی این ساتورایی هم که ما داریم تو خونه، این هم ساتورای مال مثلا فرض کنید سبزی خورد کردن و این حرف است، با این میزنید، بعد نگاه میکنید لب این ساتور برگشته خراب شده، چاقو تبین رفته، آخرش هم این استخون لشکر. وقتی میری همین رو در اختیار یه کسی که وارد این کار است قرار میدی، ببینید چاقو رو میذاره رسید به استخون، اینجوری میکنه، یعنی صاف نمیبره پایین، رسید به استخون اینجوری میکنه گیر کرد نشد، اینوری میکنه، اینجوری میبره تا راه خودشو پیدا بکنه این چاقو. اینور راه باشه پیدا میشه، اینور راه باشه پیدا میکنه، اینجوری میبره، بعد ببینی که عجب این استخون چقدر پیچ و خم داشته، این گوشت از تو این در بود، خیلی سریع خیلی راحت. اینجاست که وقت این آقایون میگن آقا همه این مشکلات ما به خاطر نفهمیه، خاطر نفهمیه. چاقو رو میذاری هی زور میدی، ساتور رو برمیداری هی میزنی رو این استخون سر، خب این نمیشه. هر چیزی یه راهی داره و اون راهش رو یاد بگیر که باید از انعطاف داشته باش، خودتو گم نکن، خودتو نباز، دست و پاتو گم نکن، راه بازه، تو بسته شدی، راه بازه، تو بسته شدی. پس اینجور نیست که خدا کسی رو ببره تو جهنم، راه به روی کسی ببنده. هر کسی خودشه که راه به روی خودش میبنده، گاهی با نخواستن، گاهی با ندانستن و بیعقلی و بیشعوری. خب حالا عقل معنا شد یا نشد؟ اونی که بعضی رفقا هی دنبالش میگردن آقا این عقل رو بالاخره معنا کنید برای ما بود. عقل چیه؟ حالا کی میتونه یه عقل چیه؟ وارد شدن این عقله. عقل مربوط به دانستن میشه نه وارد شدن. قدرت تشخیص راه از شاه، سود از زیان. وقت داریم ما عقل رو معنا کنیم؟
هفته رو
وقت داریم. عقل رو بگیم تا اینجا اومدیم حیف عقل رو معنا نکنیم. البته عقل رو که معنا کردیم بعد فرقش رو با علم باید بگیم. آیا عقل با علم فرق داره یا فرق نداره؟ حالا اوناش دیگه میمونه برای وقتهای دیگه، ولی حالا اجالتا عقل رو معنا کنیم. گفتیم سر این که ما مصیبت زده میشیم، بلا زده میشیم، فشار بهمون میاد، این است که عقل نداریم. عقل نداریم یعنی واقعیات عالم رو اون گونه که هست نمیبینیم. اگر عقل داشته باشیم واقعیات رو همون گونه که هست ببینیم، مشکلی برامون پیدا نمیشه. مثلا فرض بکنید که یه نعمتی از شما گرفته شد، اگر شما برای این نعمت یه حسابی باز کرده باشی تو ذهنت، بیش از اون مقداری که اون نعمت حساب داره در واقع و ارزش داره، به شما فشار وارد میشه. اما اگر به اندازه براش حساب باز کرده باشی، حدش و اندازش رو بدونی، هیچ وقت بهت آسیب نمیرسه، هیچ وقت بهت فشار وارد نمیشه. اگر یه کسی یه حرفی به شما زد، یه حرف سردی به شما زد، یه جسارتی به شما کرد، اگر شما برای این حساب باز نکردی، مثل این که فرض بکنه یه حیوانی از کنار شما رد شد، یه لگدی انداخت به سمت شما، مثلا فرض بکنه که یه دهنی کج کرد، گاهی دیدید که بعضی علاقا دهنم کج میکنن. حالا چرا کج میکنن؟ شاید اونجای خدا میدونید. یا فرض بکنید که یه بادی از ما تحتش، فرض بکنید که با صدای فرض کنید زیادی، همین که شما اومدی از کنارش رد شدی، یا این در رفت همزمان، هیچ ناراحت نمیشی، هیچ قصه نمیخوری، عصبانی نمیشی، این اوراقه رو نمیزنی، دعوا نمی کنی، دست بیخه نمی شیش، اصلا کاری باش نداری، یقم نداره، اصلا باش نداری یقم نداره، نداره کاری باش نداری، میخندی و رد میشه. اما اگر همین این یه آدم باشه و همین اعمال رو نه از دهانش صدایی در بیاد، یه فحشی به شما بده و بده، اینقدر ناراحت میشی، اینقدر ناراحت میشی. چرا؟ به خاطر اینکه اون حسابی که برای اون الاغ باز کردی با حسابی که برای این آدم باز کردی فرق میکنه. هر دو یه عمل و یه صدا، یه صدا از اون در اومد، یه صدا از این در اومد. اون الاغه دهنشو یه بری کرد واسه شما، این آدم هم دهنشو یه بری کرد واسه شما، هر دوتاش یه کار بود. اما اون الاغ میگه نه فرق میکنه. چه فرقی میکنه؟ میگه اون الاغ این آدمه، اینو ناراحت میشه، اونو ناراحت نمیشه، میخندی خوشحالم میشی. پس دید شما، برداشت شماست که چه مقدار شما ارزیابی داری نسبت به اطرافت، نسبت به دیگران، چقدر حساب باز میکنی. حالا اگر دید شما قوی تر شد، برای آدم ها به اندازه همون علاقه حساب باز کردی، گفتی درست دوتا چشم داره و یه سر داره و دوتا گوش و شبیه به آدم هم هست، قیافش هم قیافه آدمی داد، اما محتوای وجودیش همون خرس، هیچ فرق نمی کنه. چون اگه حیوان نبودی کارا رو نمی کنه، یه خود عقل میخواد، همچه یه ذره یه جو یه جو عقل داشته باشی مسئله مینه حله، اصلا ناراحت نمیشی، میخندی میخندی، عصبانی نمیشی، بهت بر نمیخوره. هر چی باشه، هر چی، حرف حسابی زد یا بی حساب زد؟ اگه حسابی زد یعنی از رو عقل و فهم و شعور و انسانیت، ها حرف حسابی رو نباید بازم ناراحت شد، باید قبول کرد. اگه حرف شیکمی زد، بی حساب زد، این صدایی که این بادی که از شکم گاهی از بالا در میاد گاهی از پایین در میاد، در مورد اون حیوان از پایین در اومد، در مورد این انسان از بالا در اومده. اون معتمد بر مخارج فهم نبود، این معتمد بر مخارج فهم هست. همین اینو اگه میشه بنویسی، اونو نمیشه بنویسی. البته بر اساس سازهای موسیقی اینا اونم میشه بنویسی. فرقش فقط تو همینه، ولی این از رو شیکمش این حرف رو زد، اونم از رو شیکمش اون صوت رو تولید کرد. یه محاسبه اینجوری که داشته باشی میدیم مسئله حله، میخندیم. اومدن به علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، عرض کردن که فلان شخص پشت سر شما این حرف رو زده، از شما بدگویی کرده. ایشون همینجوری اصلا هیچی هم نگفت، یه لبخندی زد و بازم همون کار خودش رو انجام شروع کنم. اصلا محل نداشت که اصلا چی بود چی بود، غیر از این است که مثل الاغ حساب کرد طرف رو. حتما اینه. چرا اینجوری حساب؟ چون فهم داره، چون شعور داره، چون عقل داره، میفهمه. به قیافه نگاه نمی کنه، به ظاهر نگاه نمی کنه، مثل آدمی زاده. اون عقل داره با یه دید دیگه نگاه میکنه، یه اونی که این حرفا رو میزنه ارزش نداره که من براش حساب باز کنم، قصه بکنم. میخنده مثل که یه صدایی از ماتت مثلا فرض بکنه حیوانی خارج. اینو میگن عقل، اینو میگن عقل. این عقل داره واقعیات رو همون جوری که هست میبینه، نه اون جوری که براش میسازن میبافن. تبلیغات، جوسازی ها گاهی واقعیات رو عوض میکنه. یه فیلم نگاه میکنی واقعیت نداره ولی میبینی اه داره که عشقت در میاد. یه فیلم نگاه میکنی واقعیت نداره اما اینه آخه چقدر شاد شدی، چقدر شنگول شدی. یه موسیقی گوش میکنی میبینی اه چقدر شاد شدی، همش کشکه، همش پشمه، همش بی خودی، همش خیال اوهامه. یه موسیقی گوش میکنه عشقت داره گریت گرفت. اینا دور شدن از واقعیت و خطرناکه و خطرناکه. یه وقتی متوجه میشی خطرناکه که با خود واقعیت روبرو میشی، با خود واقعیت که خدای این عالمه، با واقعیت عالم هستی. وقتی روبرو شدی ببینی یه عمری از واقعیت فرار میکردی. چجوری فرار میکردی؟ میرفتی یه نوار شاد میذاشتی. شاد چی؟ شادی باید واقعی باشه، شادی باید محصول فهم و درک و شعور و عقل باشه. واقعیت عالم رو ببین، ببین همش قشنگه، همش شادیه، اصلا جای غم نداره، جای قصه نداره، بن‌بست نداره، ناکامی نداره. اینا رو نمیخوای ببینی، فرار میکنی از این واقعی ها، بعد پناهنده میشی به موسیقی، بعد میگی نه چقدر خوبه این موسیقی، چه ما چه چیز بدی ازش ندیدیم، ببین چقدر اثر داره، خیلی خواص داره. برای گاو موسیقی دادن شیرش زیاد شده، خیلی خاصیت داره. بله خیلی خاصیت داره، شیر گاو رو زیاد کرده. میگی یعنی ما کمتر از گاویم؟ نشد آخرش عقل و معنا کنیم. صلی الله علی محمد و آله.